بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب انفال و مشترکات، جلسه دهم من احکام المشترکات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد. سه روش معمول برای ملکیت مباحات اولیه رو و قواعد کلی بحث رو که اصلا اموال به چه صورتی هستن رو توضیح دادم در جلسات گذشته. انهای ملکیت رو، ملکیت جمعی مسلمین، ملکیت امام و ملکیت شعنیه و کیفیت تصرف اونها رو توضیح دادن. یک سری از احکامش باقی مونده که این جلسه بهش میپردازن. میفرمان اگر کسی مالک یک ارض باشه، مالک تمام آنچه در این زمین هست، از معادن و گنج ها هم هست. که ایوانی رو ادلهش رو بررسی میکنن و مورد مناقشه قرار میدن. میگن و کسی که مالک زمین هم هست، مالک اون آبی که کشف میکنه توی زمین، چایی که میزنه. خلاصه میخوام بگن ثروت هایی که در محدوده یک زمین هست تابع خود ملکیت زمینه. من کان مالکن لعرزن کان مالکن لما تشتمل علیه من معدن او کنزن علی المشهور. نظر مشهور اینه که کسی که مالک یک زمینه، مالک معادن و گنج هایی که این زمین بر او مشتملم هستندم میباشد. و من کان مالکن لعرزن کان مالکن لعین الماء التي يتم کشفها فيها علی المشهور ایزن. اون آبی که کشفش تمام شده، یعنی چاهی زدید که شما به این چاه درسی دارید، مالک این آب توی چاه هم هستید. نه اون آبی که زیر چاه، مثلا اگه همسایه شما زمین شما شیب زمین یه جوری که شما زمین بالای او زمین پایین دسته، او وحشی تو زمین پایین دست چای زده، یه تو زمین بالا دست چای زده، شما میگین آقای آب زمین منه، از اینجا داره میاد میره تو زمین تو حق نداری چاه بزنی. نه، اگه تو چاه زدی یه بحثیه، ولی اگه چاه نزنی مشکلی پیش نمیاد. تو زمان ما کسی چاه زد آب رو استفاده کرد، ولی چاه بزنی چاه دیگری خوش بشه، اگه یک حق عمومی و نوعی اینجا وجود نداشته باشه، مشکل نداره، من چای با خودم میزنم، تو هم تو با خود چاه میزنی. و من حاضل آخرین تبرعن او وکالتن ان، حالا یه باشه بعد توضیح بدیم، همین که حکم اولی رو بخونیم. میفهمم و المستعد و فیزاله. اما تبعیت ما فی اعماق الارض من المعدنه و الکنز لها فی الملکیه، این که آنچه در داخل زمین هست مثل معادن یا گنج هایی که تو زمین هست تابع ملکه، فقط یوجه، بعضی ها گفتن نماء ملکه، نماء گوسفند شیرشه، پشمشه، نماء گاو چاق شدنشه، نماء زمینم معدن و گنجشه. و نماء المال یتبع و اصله فی الملکیه. آیه ایروانی میفرمان که این چه حرفیه که نما نیستش، که نماییه که از عین خود اون شی یه چیزی به وجود بیاد، نه اینکه یه شیی داخل شی دیگه باشه. مثل ظرف و مظروفه، مثل که شما یه ظرف خریدی، داخل این ظرف یه مظروف وجود داشته باشه. ظرف و مظروف این، مثل که شما یه دونه مثلا ماهی بخرید، بعد ببینی که تو شکم یه ماهی انگشتره، معلوم میشه انگشتر صابخانه افتاده تو حوض، ماهی انگشتر خورده، شما بگی آ این انگشتر نمای ماهیه، نمای ماهی خاویارشه، نمای ماهی گوشتشه، نمای ماهی که ارزم انگشتر که نیستش که، یا اینکه حتی مرواردی که داخل شکم ماهی است که نمای ماهی نیستش که. بله اون مروارد کسی مالک نیست، شما دست آمده حیازتش میکنی. پس بنابراین به این معنا نیستش که نما باشه، و عرفاً از بابی که نما تابع اصل است در ملکیت. نه، اینجا ظرف و مظروفه، کسی که مالک ظرفه دلیلی نداریم که مالک اون مظروف هم باشد. و فیه ان المقام لیس مصداقا للنما و الثمره. این مصداق نما و ثمره نیست که بگه آقا درخت کسی که مالک درخته مالک میوه‌ش هم هست، بل مصداق للظرف و المظروف. اینجا شرایط ظرف و مظروف جاریه و واضح ان ملکیت الظرف لا تلازم ملکیت المظروف. اگه کسی مالک یک ظرفی باشه ملازمه‌ای نداره که مالک مظروفش هم باشه. آب ببخشید دست شما درد نکنه. نما یعنی ثمره، نما یعنی رشد. نما وقتی میگن یعنی یه چیزی رشد کنه، یه چیز دیگه ای رو اضافه بکنه. رشد یک شیء میشه نما یک شیء. حالا نما اون شیء ممکنه نما منفصل باشه، ممکنه نما متصل باشه. نما منفصل مثل این که بچه‌ای که از گوسفند به دنیا میاد یا ثمره‌ای که از درخت چیده میشه. نما متصل میشه چاق شدن گوسفنده. یک گوسفند رو، یک بزغاله رو شما می‌خری، بزغاله 8 کیلوه، بعد از یک سال تبدیل میشه به 80 کیلو. خب این 80 کیلو شدن بزغاله 8 کیلویی، یه 72 کیلوی دیگه کی مالکشه؟ میگن نما تابع اصل، این رشدی که داشته تابع همون اصل خودش. خب این تمام. پس اذن ما علیه المشهور لا یتم الا اذن قعد اجماع تعبدی. بله، اگه یه اجماع تعبدی وجود داشته باشه در جور موارد که معدن تابع زمینه، یا سیره عقلائیهی وجود داشته باشه، آره، و الا فتخریجه علی طبق القاعده مشکلون. این خیلی مشکله که بخوایم بگیم که اینجا معادن داخل زمین ملک زمینه. این جلسه قبل خدمتون عرض کردم معادن دو جورن، یه معادن روی زمینن، اینا تابع زمینه. عرفن هر زمینی تا یه محدودهیش ملک فرده، درست شد؟ این محدودهی که محدوده متعارف افراد ازش استفاده میکنن، متعارف از فضای هوایی یک زمین تا 100 متریش مال یه فرده، تا 80 متریش مال یه فرده، بستگی داره به زمین ها. زمین کشاورزی حد اکثر فضای هواییش در حدی که شما توش چیکار بکنی شما بتونی توش درخت بکاری. پس بنابراین سیم برقی که از 80 متر رد میشه درخت شما هیچ وقت به سیم برق نمیرسه، هیچ مهمی نیست. ولی توی زمین باقی کشاورزی به یه حده. زمین مسکون اون مقداری که متعارفه، شما میتونی توی زمین چیکار بکنی؟ منزل بسازی، خانه بسازی. اگه متعارف یکی تا 40 متر مثلا 30 طبقه بسازی، خب 30 طبقه میشه 100 متر دیگه، بالای 100 مترش ملک شما نیست. و زمین هم همین جوریه. زمین هم متعارف تا 4 طبقه 5 طبقه زیر زمین، که کسی بخواد چاه بزنه، یه چاه نیمه عمیق بخواد بزنه تا 70 متر تا 80 متر، اینها ملک فرد. هر جایی نسبت به خودش فرق میکنه. کسی که مالک زمینه، مالک چاه نفتی که در 8 کیلومتری زیر زمین هست، مالک اون چاه نفت نیست. اینا رو جلسه قبل توضیح خدمتتون دادم بلا سیر اوغلا چطوریه. بله، اگه اجماع تعبدی غیر مدرکی وجود داشته باشه، بر اساس اون ممکنه که وجودم نداره. تخریج یعنی که تخریج الفنی، یعنی مثل انتاج الفنی، یعنی نتیجه گیری کردن. تخریج یعنی که علل قاعده اثباتش کردن. و اما تبعیت عین الماء لصاحب الارض، اما این که گفتیم که عین ما تبعیت تابع صاحب زمین فل ملکیت، فقط یوجه به ما یلی، که این بحث خیلی مهمیه که اولا همچی سیره وجود داره یا نداره. امروزه کشف شده خب این آبهای زیرزمینی همه به هم دیگه مربوطه، مثلا شما اگر اونجا استفاده کنی، اینجا مثلا هیچ کسی زحمت کشیده اومده قنات رو با هزینه بسیار زیادی حفر کرده، بعد اینکه بغل یه قنات اومده یه چاهی زده، خب این قنات خشک میشه. آیا اینجا کسی که صاحب قناته حق عرض کنم شکایت داره نداره؟ اینا به لحاظ عقلایی خصوصیاتش چیه؟ اینا بحثایی که احتیاج به کار داره، همون هیتاییه که توی فقه ما خیلی به لحاظ سیرهای عقلش کار نشده. که اگه کسی آمد، قدیم اینجور بوده کسی که قنات میزده یک حریمی رو برای قنات قائل بودن، کسی نمیدونست قنات بزنه. ولی چاهای خونه اینجوری نبوده، چون قبلا انقدر آب فراوون بوده که شما چاه میزده شاید همسایه خوش نمیشده. ولی امروزه وقتی شما چای عمیق میزنی، یک بستر رو سوراخ میکنه میره پایین، از بغل او چاه عمیق شما زدی، آبهای بستر بالا میزه میره بستر پایین. پس بنابراین میره تو سنگ بستر پایین، لذا یک حجم زیادی از آبها دیگه چاهای اطراف خوش میشه دیگه. جایی که چاهای نیمه عمیقه، شما اگه چاه عمیق بزنی، یه سنگ بستر رو کف وجود داشته باشه، سنگ بستر رو قطع کنی بری سنگ بستر پایین‌تر، دوباره دیگه برای دونایی که بالاین دیگه آبی خیلی نمیمونه. آب میاد سری از اطراف همون چایی که شما زدی میره پایین. میفهمن؟ خب اینم توضیح دادیم. اما تبعیت و عین المال صاحب الاصل الملکیه فقط یوجه به ما یلی. بعضی آمدن گفتن که قائل به همون فکره نماع شدن، گفتن نماع زمین آبه، پس بنابراین مالک زمین مالک آب چاه زمین هم هست، یا بگیم نماع چاه آبه، کسی که مالک چاه هم هست مالک نماعش هم هست، که خب این درست نیست. عرض کردیم چاه ظرفیه که آب توش جمع میشه، ولی اینجوری نیستش که نماع چاه باشه. نماع چیزیه که از خودش به وجود بیاد، چاه آب رو به وجود نمیاره، چاه ظرف آبه. ولی خود گوسفند گوش رو ایجاد میکنه، خود گوسفند شیر رو ایجاد میکنه، خود درخت ثمره رو ایجاد میکنه. اونجایی که خود یک شی نماعی داره، ما فکره نماع رو قبول میکنیم، با نظریه نماع میتونیم ملکیت رو توجیه کنیم. ولی جایی که این خصوصیت نیست، فقط ظرفیه که از جای دیگه شیئی توش جمع میشه، اینها با فکره نماع حل نمیشه. ولی جواب ما تقدم. دومیش اینه که گفتن وقتی شما یک عین رو کشف میکنی، مثلا یک چاهی رو میکنی، یه نحوه حیازت کردی در واقع آب رو، و حیازت سبب ملکیته. شما با چاه کندن آب رو حیازت کردی، از باب حیازت مالک میشیم. ایشون جواب میدن که اگر یه موردی باشه که نص شرعی داشته باشیم که من هازه ملک، بر اساس اطلاق اون نص شرعی ما میتونیم بگیم این موارد رو هم شامل میشه، درست شد؟ اما در مواردی که بخوایم به وسیله سیره های عقلاییه عملی رو انجام بدیم، باید به قدر متیقن از وجود سیره در زمان ائمه علیهم السلام اکتفا بکنیم. برای ما یقین نیست که در زمان ائمه علیهم السلام وقتی چاهی رو میکندن، مازاد بر مصرف آب خودشون رو مالک میدونستن. علاوه بر این، اگه شما بیای بگی که نه همچی سیره وجود داره، ما احتمال رد میدیم، چون چند تا روایت در مقام داریم که از رسول رد کردن از این که اضافه آب رو افراد منع بکنن، درست شد؟ هم در مشارب نخیل گفتن، هم در چاه‌ها گفتن، هم آبی که می آوردن رودخانه‌های فصلی بوده درخت‌ها رو آب میدادن، هم از عرض کنم خدمت شما این آبی که توی چاه‌ها میمونده. درسته که روایاتی که در این باب آمده هیچ کدوم روایت ثقه نیست، همه روایت ضعیفه، ولی قبلا هم در اصول مفصلا توضیح دادیم، در فقه هم چند جا گفتیم که ما در بحث سیره های عقلائیه نیاز به قطع به عدم رد داریم، لذا روایات ضعیف برای ما احتمال رد درست بکنه، چون احتمال صدورش رو میدیم، با احتمال رد قطع به عدم رد نداریم. پس روایات ضعیف برای استناد حجت نیست، ولی برای رد کافیه و حجته. بله بله بله، اگه حجم راد و مردو مناسب نباشه، یا لسانی باشه که عقلا ازش رد نمی فهمن، آره اونجا مقایستت میگن که نه حجت نیست و به درد رد نمیخوره. ولی اگه لسان کس صریح فرده ولی سند مشکل داره، ایجاد اشکال نمیکنه و رد رو محقق میکنه. و به نظرم میرسه در اهمون جلسه که گفتم یه کبرای عقلایی هم وجود داره، در مواردی که اینجوری خیلی استفاده همه مردم زیاده، هر کسی در حد نیاز و حاجتش یه عمل رو انجام میده. اگه کسی بخواد اضافه آب رو به دیگری، بله یه نکته وسط هست، یه شما لازم نیست که اضافه آب رو در اختیار دیگری حتما بگذاری، یعنی بیاد از چایت استفاده بکنه، ولی بخوایم به این معنا که من کنی بگه حتما من همه ای آب رو مالکم، نه اینجوری نیست. شما چاهی رو کندی، اون مقداری که خودت آب استفاده میکنی استفاده کن، ولی مال مازاده بر این رو مالک باشه که حق فروش رو داشته باشه معلوم نیست، که شما بگه آمد 3 ساعت آب چاه هم رو به شما میفروشم. هرچند سیره های الان بر همین منعقد هست، ولی سیره های زمان امام معلوم نیستش که زمان معصوم بر این منعقد بوده، که کسی که چاه میکنده تا هر زمانی که از چاه استفاده میکرده همه آب رو مالک بوده، میگفتن به میزان نیازت استفاده کن، باقیشو بذار که مردم استفاده بکنن. و فیه این نمازوکر ای که گفتن کشف این نحوه حیازت، یتم لو فرض وجود و نص شرعی یدل علی ذلک لیتمسک به اطلاقه، باید یه نص شرعی وجود داشته باشه تا به اطلاقش تمسک کنیم، ولکنه نص شرعی مفقودن و المستعد لذلک لیس الا سیره العقلائیه، مستعد ما سیره عقلائی است، و هی لا یمکن التمسک بها فی المقام لعدم الجزم من اقاده مثلها فی عصر الائمه، خودشون مالک میدونستن، و مع تنزل و افتراز انعقادها، اگرم فرض کنیم که همچی سیره وجود داشته، فتارتا یفتر از انعقادها من المتشرعه به ما هم متشرعه. یه موقع به ما هم متشرعه، یه موقع بگی منعقد شده که خب قطعا دیگه روشنه، نمیتونیم بگیم به ما هم متشرعه، یعنی ائمه بهشون دستور دادن. و اخرى یفتر از انعقادهم من هم به ما هم اغلا، والاول لا يمكن الجزم به والثاني لا ينفع. چرا؟ لان سیرت العقلا لا تكون حجه الا في فرض الجزم بعدم الرد عنها. باید یقین داشته باشیم شعار رد نکرده. ليتحقق العلم بالامضاء، تا از این جزم علم به امضاء ثابت بشود. والجزم المذکور لا يمكن حصوله بعد مثل روایت عقبه ابن خالد عن ابي عقبه ابن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام که قضى رسول الله بين اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلئه، که جایی جلسه ای رو توضیح دادم ظاهرا منظورشو، که در اون زمان اینجوری بوده که وقتی چرا می آمدن حیوانا بیشتر از یک روز یا بیشتر از چند ساعت تحمل آب نخوردن رو ندارن. شطورم که شطوره، اگه چرا بره باید حتما تو دو روز آب بخوره. پس بنابراین اینا به خاطری که این چراهای اطراف و همه علفهای اطراف به فاصله مثلا 4-5 ساعت مار خودشون باشه، قبائل دیگه نچرن، اجازه نمیدن که از آب این چاه استفاده بکنن، که اینا مجبور میشن برن یه جایی که نزدیک آب باشه که بتونن بچرن از سری به آب برسونن. پیغمبر از این کار نهی کردن، گفتن به خاطر اینکه اون اضافه کلاها و سبزهایی که از گله شما برای خودت بمونه منع آب نکن. لا یمنع فضل ماء الا یمنع فضل کلئین. و این دلالت میده که اضافه آب رو شما مالک نیستی، چون اگه مالک بودی میتونستی منع بکنی این عمل رو. پس این یه نکته. بفهم خب یقین نکته از کجا بفهمید؟ یعنی از شاره برشون گفته شما وقتی شاره کندید مالک میشین؟ از کجا یقین داره همچی سیره وجود داشته؟ خب نداره دیگه، خب الان سیره خب متشرعه به ما متشرعه ثابت نیست، نمیفهمم. باید شما اثبات بکنید که سیره سیره متشرعه، یعنی به ما هم دیندار به شارع متعال دارن نسبت دارن همچی سیره، ما همچی سیره خب احراز نکردیم. بفهمید که سوال داشت. نه قطع و خراب نمی کنه. نه چرا قطع و خراب نمی کنه؟ بخاطر این که آدم حکیم اگر بخواد رعد بکنه باید با یک لسان متناسب رعد کنه. این لسان اگر متناسب رعد نیست، یقین داریم شارع با این رعد نمی کنه. متوجه شدید؟ آدم حکیم باید رعد ای کنه که طرف مقابل متوجه بشه، مرتدع بشه، قابلیت ارتداء وجود داشته باشه. شما وقتی به وسیله یه اطلاقی میای رعد می کنی، یک سیره مترسخ در نفس افراده شما میای با یکی یا دو تا روایت رد میکنی، خب آدم حکیم بی بسنده نمیکنه. سیره خیلی عام و فراگیر بین عقلا رو باید 100 تا رد بیاری تا رد بشه. و اگر بخوای از یه رفتار جزئی عقلا رد کنی، باید نص بیاری برای که اونها مرتد بشن. ولا اطلاقات رو هم میکنن بر معنای خلاف عمل خودشون. اگه ما به سیره عقلا به زنون و خبر واحد عمل میکنیم، به دو دسته از زنون عمل میکنیم، به ظواهر و خبر واحد عمل میکنیم. بعد شارع متعال میخواد من از این رد کنه، بیاد بگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ما میگیم خب ان الظن ظنه که ما عمل میکنیم نیست، بقیه ظنه رو میگه. پس شارع اگر واقعا با ان الظن لا یغنی من الحق شیئا قصد رد از خبر ثقه دارد یا قصد رد از ظواهر دارد، باید نسب بکنه به وسیله جمله، نمیشه چون عرف همچی برداشتی نمیکنن. باید بگه که به زنون عمل نکنید، بعد بگید به خبر ثقه عمل نکنید، بعد تصریح بیاره. بگه اگه یه جایی باشه که لسان مناسب نباشه یا حجم مناسب نباشه، یقین میکنیم که امام علیه السلام به این وسیله اعتماد نکردن. ولی یک نسل خیلی خوب تصریح متناسب هم هست، حالا شاید امام گفتن راویه که دست امام نبودن، حالا راوی ضعیفی رو نقل کرده، پس از ناحیه امام رد محقق شده، ولی اینها گوش نکردن یا به اینها آدم ضعیف منتقل کرده، دیگه دست امام نیست. امام باید وظیفه‌اش درست انجام داده باشه. خب ما احتمال میدیم امام وظیفه‌اش درست انجام داده، چون این روایت لا یمنع فضل ماء، خب اگه مالک بود که نمیگفتن که ملکیت بده، یعنی که شما به اندازه فقط ما غیر فضل مالک شدی، فضل آب و فضل کلا رو شما مالک نمیشی. و اذا قیل ان روایت المذکور ضعیفه استند به عقبه نفسه و به عبدالله ابن محمد ابن هلال فانهما مجهول الحال قلنا ان احتمال صدور الروایه موجود جزما، احتمالش رو که میدی که، و معه که کیف يحصل الجزم بعدم صدور الرد. و به کلمت اخرى ان احتمال صدور الرد ولو به سبب وجود روایت ضعیفه یکفی لعدم حجیت سیره، همین که احتمال رد رو بدیم به خاطر یه روایت ضعیفه برای عدم حجیت سیره کافیه. و هذه نکته مهمه فی باب سیره العقلائیه تنبقی مراعاتها، به این باید حواستون جمع باشه. علاوه بر این که ما روایت تام سندی که رد ام بکنه داریم، فقط به این روایت عقبه نمیخوایم تمسک بکنیم. هازا کلوه مضافن الا امکان ایقال به اشتمال المقام علا روایت تامت سند ترد و عن سیره و هی موثقه ابی بصیر است از امام صادق علیه السلام. نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن النطاف والاربعاء. بعد توضیح دادن مراد از نطاف چیه، مراد از اربعاء چیه. حضرت از اربعاء توضیح دادن. نگاه کنید اربعاء چی بوده؟ یه آب بندایی بوده اون زمان، به خاطر اینکه سیل راه نیفته بیاد میرفتن یه بندایی رو میبستن. عرض کنم خدمت شما، اصلا مسنا به معنای یه سوراخ خیلی کوچیکه. میامدن میرفتن آب بند میبستن، بعد یه تیکه وسطش یه لوله چیزی درست میکردن میذاشتن، یا یه جایی رو درست میکردن که به میزان نیاز ازش آب بیاد همیشه خارج بشه. مثلا مدینه میامدن میرفتن بین دره آب بند میبستن، آب او پشت جمع میشده، بعد وقتی میخواستن آبیاری بکنن او در بند رو باز میکردن، او سوراخی که او پایین گذاشته بودن رو بازش میکردن، به اندازه ای که آب میامده و میخواستن آب بدن آب میدن، مابقیش رو آب رو میبستن. درست شد؟ خب پیغمبر میفرمایند که نها عن النطاف والاربعاء. اربعاء یعنی که شما بیایی بزنی آب رو ببندی، همون مقدار که نیازه استفاده کنی، مابقیش رو ببندی، نذاری مردم از آبی که پشت بنده استفاده نکنن. حضرت فرمودن والاربعاء ایسنی مسناتن، یا آب بندی رو عرض کنم درست بکنن، فیحمل الماء آب رو پشتش نگه دارن، فیسقی به الارض آب رو زمین رو ازش بفرمایید که آبیاری بکنن، ثم یستغنی عن، بیشتر آبش رو دیگه نیاز نداری بنده خدا. فقال، ولی میاد میگه لا تبعه ولکن اعیره جارک، یکی میاد میگه که نفروش این رو و اعاره بده به جارت، یعنی بذار همسایت از این از آبش اجاره ای استفاده بکنه، یعنی مازاد آب رو بفروش. میگه خود مسنات رو نفروش که مسنات مال او باشه دیگه، نه شما بیا منفعتش که اون آب هست رو بفروش، یعنی آبش رو بفروش، خودش رو نفروش. لا تبعه، تو اگر استفاده نمی کنی خودی آب بند نفروشش، ولیکن اعیره جارک، به همسایت اجاره بده تا او از منفعتش که آب استفاده کنه. و نطاف، نطاف به معنی ماء صافیه، به معنی ماء کثیر هم هست. نکنید کلن نطفه دو معنا داره، نطفه به معنی آب تمیز و آب زیاد به کار میره، جمعش میشه نطاف، به معنای ماء رجل هم به کار میره، جمعش میشه نطاف. درست شد؟ در جمع خیلی از کلماتی که مشترک لفظی هست تفاوتشون رو در جمعشون میفهمیم که چیه. خلاصه نطاف چیه؟ نطاف یعنی او آب صافیه، یه آبی که در اختیار داشته باشه که ایکون لها شرب، امام دارن توضیح میدن، آبیه که برای شرب استفاده میکنه. فیستغنی عن، دیگه بیشتر از این بی‌نیازه، یه آب خوب جمع شده توی برکه یه جایی توی چاهی استفاده میکنه. فیقول لا تبعه اعیره اخاک او جارک، بذار از منفعتش استفاده کنه، چاه رو اجاره بده که یعنی آبش رو بهش بفروشی. و نتیجه من کل هازا، خب امام دارن نهی میکنن، لا دلیل علا تبعیت عین الماء والمعادن و نحوه همال الارزه فی الملکیه، بل زاکه با زالکه باغن علا الاباحه العامه، همو اباحه عامه هست. بله دو تا حالت اینجا هست، یکی این که خود مالک بیاد یه جایی را حفر کنه، یک نقبی بزنه، به معدن بزنه، خب این یه حق و اولویتی برای استفادهش داره. یعنی وقتی شما چاه رو تو زمین میکنی، اولویت استفاده از آب چاه با شماست. اگه زمین خودت اینجا آب نخورده، کسی نمیتونه به یک آقا بیا آب چاهتو به من بده. خودش ابتدا حق و اولویت با شماست. یه مسئله میفرماین الا اذا فرض تصدی مالک الارض، مالک از خودش متصدی حفر و تنقیب بشه، یا چاه رو حفر کنه یا یک نقبی به سوراخی به اون معدن درست کنه. فان ذلک یولد له اولویت علی غیره، یا اولویت در تصرف نسبت به غیر تصرف پیدا میکنه. ولکن فی حدود حاجته علی ما تقدم توضیح سابقا، که توضیح دادیم به همون مقداری که متعارف افراد استفاده بکنن. ثم انه لا ينبغي ان يفهم من الحكم. خب یه نکته ای که هست اینه که ای که ما گفتیم که آب چاه شما ملک شما نیست، به این معنی نیست که دیگرون حق دارن بیان تو زمین شما یا از چاه شما تصرف کنن. نه، بحث در اینه که اگر یک کسی آمد و حرام مرتکب شد، آمد تو زمین شما، زمین شما رو غصبا بدون اجازه آمد وارد شد، موتور برقش انداخت، از چاه آب کشید، این آب رو ضامنه یا ضامن نیست؟ میگیم نه، آب رو ضامن نیست. پس بنابراین اگر آمد و کسی به چاه شما اینجوری تصرف کرد، یا اگر کسی آمد و زمین شما افتاده سر آمدید، اوه زمین رو به هم ریختن، چیکار کردن؟ آمدن رفتن توش یه سوراخی کندن و رفتن معدن و 10-20 سال از این معدن استفاده کردن، شما میگید آقا کار حرام مرتکب شدید، ولی هرچی به عنوان معدن استخراج کردن ملک خودشونه. ثم انه لا ينبغي ان يفهم من الحكم بعدم تبعیت العین او المعدن لصاحب الارض في الملكيه. گفتیم عین یا معدن، این یعنی او آب یا معادن، این تابع صاحب زمین نیست در ملکیت، ازش فهمیده نمیشه جواز و دخول الاخرین فی تلک الارض لمحاولت توسل الی ذلک، بقیه حق داشته باشن بیان تو زمین تا به اون معدن یا به اون آب برسن. کلا انه تصرف فی مال الغیر من دون اذنه، این تصرف در مال غیر بدون اذنه و هو لا یجوز. ولکنه لو فرض عصیان و شخص لذالک، حالا کسی آمد و کار حرام رو مرتکب شد، عصیان کرد، و تعدیته علی الحق المذکور، تجاوز به حق ملکیت او بند خدا کرد، و دخوله ارض الغیر، وارد زمین غیر شد، و استخراج المعدن و نحوهی، چا آب کشید یا معدن رو اختصاص کرد، کان ذالک له و احق بهی من غیره، ای آقای قاسب اینجا مالکه، به رغم من عصیانه فی المقدمه، باید که در مقدمه این کار عصیان کرده، در نتیجه خودش میشود مالک. البته کسی هم ممکنه از تو زمین همسایه وارد زمین هم نشه، از زیر نقد بزنه، بلی ممکن تصویر و ذالک من دون عصیانه فی المقدمه، ممکنه کسی معدن همسایه رو استفاده کنه بدون اینکه بگیم این بنده خدا عصیانی هم کرده. کمال و حاول شخص المذکور الوصول الی المعدن من خلال حفر طریق فی اعماق الارض من ارضه الی الارض الغیر المشتمل علی المعدن، زمین خودشه، رفته گود کرده، رفته تو عمق 1 کیلومتری، از عمق 1 کیلومتری بعد 2 کیلومتر هم چیکار کرده؟ سو زده تا رسیده به اون معدنی که زیر زمین او آقای دیگه هست، از معدن رو داره چیکار میکنه؟ داره استفاده میکنه. خب انه فی مثل ذلک لا یلزم التصرف فی ملک الغیر، اینجا تصرف در ملک غیر نشده، چون همونجوری که توضیح دادیم میگه که لان المالک لارض لا یملک الا منتهی تخومها، هر کسی که مالک زمینه تا تمام اعماق زمین که مالکش نیست، ولا الا عنان السما تا بالای آسمون ها که مالکش نیست، بل الا ما یمکن ای سلفی تصرفی الیک، او مقداری که متعارفه که میتونه باش تصرف کنه. وقتی میخوای شما زمین درخت کاری، نهایت درخت 40 متر دیگه این مقدارش متعارف برای شما، وقتی شما زمینی رو میخوای استفاده کنی برای مسکونی، متعارف 4 طبقه زیر زمینه، نگه 40 طبقه، نمیتونی بگی متر رو حق نداره از زیر زمین من رد شه. لعدم قیام دلیل علی ذلک، دلیلی بر این نداریم، بل دلیل قائم علی عکسه، سیره و غلای جوری که هواپیما رد میشن به افرادم هیچ کاری هم ندارن. ولذا لا يعد سیر الطائرات فی اجواء السماء، بفرمایید که هواپیما هواپیماهایی که در جو آسمون اتفاق میفته و سیر الحفارات فی الاعماق ساحق للارض، یا این دستگاه‌های حفاری که در اعماق بعید و خیلی پایین زمین حرکت میکنن، اینا تصرفاً فی املاک الاخرین نیست. بله شما یه برجی زدی، پایه‌هاش تو سیمتری گذاشتی، سر سیمتری بیاد زیر پایه برج شما رو خالی کنه، آره، ولی زمینای متعارف مثل زمین همینجا، این نهایتش شما شنشو نگاه کنی، پایش نگاه کنی، پم زیر زمینه. حالا یک آمده از 25 متری کنده، ای چی ربطی به کار شما داره؟ بفرمایید. چی صد بزنید چیکار کنی؟ صد رو غالبا میزنن که جلوی آبای فصلی و سیلابی گرفته بشه دیگه، به کشاورز دوباره فصلش حقابه میدن دیگه، چی مشکلی؟ اولا که اینا کار شخصی نیستش که، الان کسی شخصا که کار رو انجام نمیده، اینا دولت رو انجام میدن بر اساس مصالح عمومیه. دیگه الان بحث ما سر بحث ملکیت، نه بحث نظامات حکومتی. دولت دیگه اصلا متکفل مباحث عمومیه، دولت متکفل بیت المال دیگه. حالا میگه آقا یه 50 نفر زهری میکنن، در مقابلش گفتم، حالا یه بعد نگاه کنی که اصلا چاه حقی، ما این رو بررسی نکردیم که اصلا چاه داشتن حقی درست میکنه یا حقی برای شما درست نمیکنه. شما اگه چاه داشتی، حالا عرفن هم اینجوریه که حقی درست نمیکنه به این معنایی که زمان آور نیست. اگه شما یه چاه عمیق زدی، چاه همسایه خوش بشه، عرفن ضامن چاه همسایه هستی؟ الان اوغلا چی میگن؟ میگن ضامنه. در جور موارد ادعای زمان خسارت میکنن، به نظر میرسه نمیکنن. این دقیقا نکنید، ما یه سری موارد داریم، یه سری ضررهایی داریم که در بین اوغلا این ضررها متدارک نیست. مثلا مثال بزنم، شما الان عرض کنم خدمت شما دلار خریدید، دلار دیگه میاد دلار میگه 4200، خب یه دفعه آمدیم و دلار آمد پایین، اینجا شما ضامنی؟ یا مثال واضح تر بزنم، الان تو بازار شکر مثلا کیلویی 3800 تومانه، مثلا شما یه دفعه میری 1,000,000 تن شکر وارد میکنی، میگه من دوست دارم شکرمو کیلو 2000 تومان بفروشم، یه دفعه همه اونایی که شکر دارن شکرش. شما یک واقعا مغازه کوچیک داری، میای یک فروشگاه بزرگ در کنارش میذاری، دیگه آقا اصلا فروشگاه فروش نداره، درست شد؟ یا آقا آره دیگه، شغلای کوچیک از بین بره، ولی ضامن نیستش که. حالا شما بگی آقا به مصلحت جامعه اسلامی نیست به فروشگاه زنجیری رو ممنوع کنی، اب نداره. اینکه میگه آقا این مخالف نظر کلی اسلامه، ولی بحثیه که به لحاظ عقلایی زمانی درست میکنه، ببخشید، به لحاظ عقلایی زمانی درست میکنه اگه شما همچه استفاده رو کردی، زامنی شکر را آمدی ارزون فروخته، ایناش که در زمان قدیم هم بوده. آیا کسی میگه آقا من کالای دارم دوستم کالامو به قیمت پایین عرضه کنم، بعد علالقاده بازار میشکنه، او که رفته کالا رو به قیمت گرون خریده و وارد کرده، یک دفعه وسط ضرر میکنه. شما که تو بازار همچه کار رو کردی ضامنی. یک کسی عرض کنم رفته از راه دور گندم وارد کرده، درست شد؟ به چه قیمت گزاف گندم وارد کرده؟ شما یه دفعه میای چیکار میکنی؟ یه جوی خیلی خوب ارزون رو تو بازار میریزی، کسی که حاضر نیست بره گندم و بند خدا رو بخره. یا اصلا شما بر علیه یه کالای تبلیغ کردی، آمدی گفتی آقا یه کالایی وجود داره، بعد آمدی گفتی آقا این کالا، یا آقای آمد یه شرکتی درست کرد، پفک سازی، پفک درست کرد، شما آمدی یه مقاله علمی نوشتی گفتی آقا پفک سرطان زاد، یه کسی پفک استفاده نکرد، آیا شما ضامنی نسبت به او فرد؟ اینا بحثایی که امروز هم توی بحث اخلاق تجارت، این بحثا بحثای خیلی مهمیه و مطرح هم میشه، ولی به لحاظ فقهی ما حداقل اینکه اینا زمان آور نیست، هرچند به لحاظ مباحث اخلاقی جای بحث داره. فرقی شد که اربعا او آب بندا بود، نطاف او آب تمیز مثل چاه، مثل برکهی که آب تمیز خوردن، او آبی بود که برای کشاورزی جمع میکردن، و نطاف ایکون لحو شرب، برای شرب استفاده میکردن، ولی اونجا فیسقی به الارض، و آبی که آب بندی که برای شو برای آب چیز بوده، جمع میکردن آب بارونا رو برای که کشاورزی کنن، اون میشد اربعا، نطاف و آبی بود که جمع میکردن برای که حتما استفاده نوشیدنی بکنن. خب اینجا بفهم خب ازا نه کردن دیگه، میگه این کار کردن، نه کردن، حواست هست چی میگید؟ لات میگه فقال لا تبعه ولکن اعیر حجارک، پیغمبر از این کار نه کردن، یعنی گفتن این اجاره صحیح نیست، درست شد؟ لا تبعه ولکن اعره جارک، میگه نفروشش، اعاره بده. اینجا حضرت میفرماین والاربعا ایسنی فقال لا تبعه، معلوم نیست حکم حضرت دارن من میکنن. حالا این رو باید یه بررسی بکنیم که مرادیه که حضرت میگن که نفروشش از بابی که مالک ندیست ولی اعاره بده، یا نه حضرت نهی از مطلق اربعا کردن گفتن او که میگه نفروشش یعنی واگذار نکن اجاره بده که از آبش استفاده بکنه، حضرت از همی هم دارن نعی میکنن. حالا روایت رو من یه بار باید ایشو تیکش من به دست نیاوردم، باید رجوع کنم ببینم از این روایت مشهور چی میفهمن. یعنی امام فقاله دارن میگن ایرو نفروشش ولی به همسایت اعره، چون میگن نها رسول الله عن النطاف والاربعاء، اربعا مسناته. حالا این فقاله یعنی که او آقای کار رو میکنه، پیغمبر نه کردن گفته که آقا نفروش اجاره بده، یا نه حضرت دارن میگن همچی چیزی رو آبشو نفروش ولی اجاره بده که از منفعتش استفاده کنن. در هر دو صورت به درد بحث ما میخوره. اگه امام فرموده باشن نفروش، پس معلوم میشه مالک نیستی. اگه نه خود او آقا گفته بوده نفروش ولی اجاره بده و پیغمبر از این عمل نه کرده باشن، دقت کردید، بازم نشون دهنده که مالک نیستی. چون برای بحث ما زور ثمر نبود دیگه من رجوع نکردم. اینکه حکمیه که در اینجور موارد اجارش صحیح یا صحیح نیست یه بحثه، ما دنبالیم که ببینیم مالک میشه یا مالک نمیشه. به لحاظ بحث ما هر دو احتمال در روایت یکیه، لذا من دیگه رجوع نکردم ببینم مشو از اون روایت چی میفهمن. چون دو تا احتمال در روایت هست، امام دارن میگن که فقال، یعنی فقال علیه السلام، حضرت فرمودن، چون ایشون هم اینجا نداشته غالبا وسط روایت ها این جایی که فقال باشه، آی ایروانی صلی الله علیه و آله و سلم فقال علیه السلام، اینها رو توی روایت غالبا مشخص میکنه، درست شد؟ از اینکه ایشون نگفته فقال علیه السلام نذاشته، معلوم میشه ایشون هم ازش چیز نفهمیده. حالا ممکنه اشتباهی تایپیست هم باشه. یه دو احتمال درش هست، همونجوری گفتم. یه احتمالی که فقال امام فرمودن همچی مواردی رو لا تبه و حق فروش نداری ولیکن اعیر و جارک اجاره بده. یه موقعی هم نه، این فقاله او کسی که ایوسن نامسناتن، بعد او آقایی که کار رو انجام داده میگه اینجوری عمل کنیم، که میگه که آقا لا تبه نفروشش ولیکن اعیر و جارک ایره آره بده، پیغمبر از این نهی کردن. ظاهر اولیش که کلام امامه که امام میگن نفروشش ولی اجاره دادنش اشکال نداره، ولی در هر صورت امام هم بگن نفروشش، پس معلوم شد تو مالک نیستی که، ولی اگر مالک بودی میتونستی بفروشیش دیگه. پس در هر دو صورت حکم ما رو استفاده میکنه، اینکه مالک نیستی رو استفاده میکنه. یا حکم دیگه ای باید ببینیم ازش به دست میاد یا نه، اجاره دادنش جایز یا جایز نیست، که باید ببینیم روایت رو آیا مجمل میشه یا میتونیم بر روایت ظهوری درست بکنیم. اجاره هم بده دیگه اثبات، پس چرا گفته لا تبعه؟ اجاره بنافعه. نه نه نه، چرا به هم میخوره دیگه. اجاره میگه آب رو تو استفاده نکن، تو آب رو اینجا نفروش، درست شد؟ بلکه اجاره بده، بگو آقا این مسنات رو تو از این بند من استفاده بکن، شیش ماه از بند من آبش رو به تو نمیفروشم، بند رو میگم برو استفاده بکن، اجاره میدم تو از بند استفاده کن، آب رو نمیفروشم، از بند من استفاده کن. خب استفاده از بندیه که شیرشو باز کنی، شیرشو باز کنی، خب آب میاد میره زمینات، آب میخوره. من آبشو به شما نمیفروشم ها، مثل اینکه من چاه رو به شما سه ماه اجاره میدم، سه ماه اجاره دادم این چاه رو به 6 میلیون تومان، دوست داری آب بکش، دوست داری توش کفتر چای بریز، هر جور دوست داری، دوست داری ماهی بریز توش ماهی پرورش بده. چی؟ نه نه نه، اجاره یعنی که نه واید، یعنی که تملیک منافع به طور کلی، نه تملیک عین. مهم فرق اجاره و بیعیه که در بیع تملیک عینه، در اجاره تملیک منفعت. عینی رو شما تملیک نمی کنی، منفعت چاه رو میدی، منفعت چاه استفاده از آبشه، از آبش استفاده میکنی، آب رو به شما نمی فروشن، استفاده حق استفاده از آبه، شما استفاده میکنی از چاه، خواستی از آبش استفاده میکنی، خواستی اصلا در چاه رو میبندی و آب به شما نمیفروشم. میگم آقا 50 لیتر آب فروختم، نمونهش یه که اگه قرار بشه آب بفروشم به میزان آبی که شما برمیداری سطلی باید حساب کنم، ولی چاه رو من یه ماه اجاره میدم، دوست داشتی دستشو درشو ببند آب استفاده کن. الان دولت چاه های افراد رو که اجاره میکنه الان چیکار میکنه؟ الان دولت چاه کشاورزای اطراف دریاچه ارومیه رو اجاره میکنه ازشون یک سال، درست شد؟ چیکار میکنه؟ نه چیکار میکنه الان؟ هیچی، درشو میبنده. اصلا منفعت اون چاهیه که شما استفاده نکنید. منفعت بعضی وقت، منفعت یک چاه فقط استفاده نیست. شما خود یک قناتی داری، درست شد؟ قناتت داره خوش میشه. میری چاهای همسایه‌ها رو همه رو سه ماه اجاره میکنید، درشو میبندید.
فقط به خاطر اینکه قناتت پر آب بشه خودش منفعت دید. پس لازم نیست منفعت یک شی استفاده ازش بشه، منفعتش ممکنه استفاده نکردن باشه. ولی شما نمیتونی بگی آقا من آب به تو میفروشم بعد در چاه رو ببر. پس تفرق بین عین و منفعت هم در اینجا روشن شد. اگر روایت اینجوری معنی کنیم که امام دارن این کار رو میفهمن، یعنی بگیم درستیه که خود آب بند رو آبش رو نفروش، آب پشت آب بند رو نفروش، ولی شما آب بند رو اجاره بده. وقتی آب بند رو اجاره دادی و از منفعتش استفاده میکنه، عینی رو که مالک نیستی رو نفروختی، گفتی آقا استفاده کنم، هم شیرش رو بیرون میکشه آب میده زمینش رو، پس من آبی رو بهش نفروختم. اگه این کلام کلام امام باشه که بعیدم نیست کلام امام باشه، اگرم نه این همون فقاله او کار بوده که قدیم انجام میدادن که پیغمبر ازش نهی میکرده، پس بازم دلالت بر عدم ملکیته. عرض کردم دیگه بعید نیست ظاهر عبارت با این هم شاید بخوره که کلام امام حضرت باشه که بگن آره شما از آب استفاده نفروشش ولی از این طریق استفاده بکن. ولی من یه موقعی که منم به شک انداخته که آقای ایرمانم اینجا فقال علیه السلام نذاشته وسط رو، حالا من دیدم یه جاهای وسط قضا رسول الله صلی الله علیه و آله مختلفه دیگه، حالا بالاخره یه احتمالم هست. احتمال اول اقوای بره با همین احتمالی که کلام امام باشه اقوای، ولی در هر صورت عرض کردم من واردش نشدم به خاطری که تأثیری در بحث الان ما نداره. حالا اینکه آیا آب رو میشه اجاره داد یا اجاره نداد که الان محل بحث ما نیست، ما می‌خواستیم استفاده بکنیم که نسبت به آب مالک نیستیم، از سری اقلای رد شده. هر احتمالی در روایت بدید در اینکه آب رو مالک نیستید در اختلاف نداره، حالا اون مسئله دیگه با سر جای خودش. بحث بعدی که یه فرض بعدی که مطرح میکنن اینه، میگن من هذا لآخر تبرعن، اگر من بیام شما رو تبرعن یا وکالتن شما رو وادار بکنم، شما رو بگم شما بیاید تبرعن از طرف من حیازت کنی، بدی یه تبرعن یعنی این که پول نگیری، همینجوری مجانن، تبرعن یعنی مجانن، بیای مجانن از طرف من یه مقداری خار و خاشاک جمع کنی برای من، مثل اینا که با بیرون میرن مثلا یه مثلا الاغ خودشو میبره، الاغ عرض کنم خدمت شما مادر بزرگتن برمیداری با خود میبری، یه بار هیزم برای خود جمع میکنی، یه بار هیزم هم بار میکنی میذاری پشت الاغ مادر بزرگ، میگه اینا بار مادر بزرگم، مادر بزرگ مالک میشه یا خود شما مالک میشه، یا اجیر میکنی میگه آقا برو برای من عرض کنم خدمت شما اینجا زیره کوهی داره، برای من 50,000 تومان میدم امروز بیا برای من زیره کوهی شما جمع بکن، یا یه جایی درختای کلی توت ریخته روی زمین، توت خوش یه جای خوبی پیدا کردی، هیچ کم استفاده نمیکنه، دو تا خانم رو از سر گذر از این خانمایی که میشینن کار میکنن چیز جمع میکنیم، میگه آقا شما بیاید اینجا صبح تا شب بشینید برای من از این مثلا قیسی جمع بکنید یا مثلا توت خوش جمع بکنید، آیا شما مالک میشی یا خود اونهایی که کارگرم مالک میشن؟ یه محل بحث، خیلی محل اختلافه، یعنی مهمم هست. من هادل آخرین تبرعن او وکالتن ان فالمالو للحائزه دون الاخر، این سخت میکنه، میگم مال حائزه نه مال دیگری، پس اگه شما آمده یه عده‌ای رو زمین رو اجیر کردید زمینی رو آباد بکنن، زمین میشود ملک اونها. و اما لو کان ذالک به اجارتن، اونها رو اجیر کنی یعنی وکالتن و تبرعن نباشه، فقیل به کونهی للمستعجر دون الحائز الاجیر، اینجا گفتن آره چون عمل او عمل شماست، مالک عملشی، مالک نتیجه عملش هم هستی. و اما ان من حاضل آخرین تبرعن فالمال للحائز دون الاخر فلان مدرک تحقق ملکیه بالحیازه لیس الا سیره، قدر متیقن از سیرم یه که یه همون کم الله خود فرد برای خودش حیازت کنه، و هیه تختزی ملکیت الحائز نفسه دون غیرهی، و مجرد قصد الحیازت عن الغیر لا یجعل الغیر حائزن حقیقتا، من قصد دارم از طرف شما یک کار را انجام بدم حائز حقیقتا نمیشم، البته من خودم حائز باشم مالک بشم بعد تملیک به غیر کنم هبه کنم بعضی دیگه هست، ولی میخوایم ببینیم ابتداعا من قصد هبه هم ندارم، آیا مالک میشه او آقا یا خودم مالک شدم؟ اگه دعوامون شد بردیم روستا تا گفتش که این چیه کم جمع کردی، گفتی نمیخوای همین مال خودم، اون میگه نه بده مالک منه، آیا واقعا ملک اوناست یا ملک خود شماست؟ این تمام. حالا بحث وکالتن چی؟ میگم وکالتن هم همین جوریه، ما یقین نداریم که از طرف غیر وکالت پذیر باشه، حیازت دلیلی نداریم که وکالت پذیر باشه در بین اوغلا، اما ان الام کذالک فی من حازه عن الغیر وکالتن فلن نکتت المتقدمت نفسها فان الحیازه سعبان للملکیت الحائز نفسه دون غیره، و اذا قیل، میگن عقد وکالت وقتی محقق شده، در با تحقق عقد وکالت عمل وکیل منتسب میشود به موکل. درست شد؟ من وقتی از طرف شما به وکالت از طرف شما یه خانمی رو برای شما عقد میکنم، یه عقد منتسب به شما میشه. وقتی ماشین شما رو به وکالت شما میفروشم، این فروش منتسب به شما میشه. آقای ایروانی میفرمایند که درست میفرمایید، در امور اعتباری عقلا همین جوریه. در هر عمل اعتباری اگر کسی وکیل دیگری بشود، فعل وکیل به موکل منتسب میشه. ولی اگر من به شما وکالت بدم برو زید و از طرف من بکش، کشتن به من منتسب میشه. اگه گفتم برو زید رو به طرف من کتکش بزن، کتک زدن به من منتسب میشه. اگه گفتن که از طرف من برو ورزش کن، ورزش کردن، شما میگه موقع از طرف من برو شما ورزش کن، این ورزش کردن رفعا به من منتسب میشه، من ورزش کردم. اگه من بیام شما رو وکیل بکنم که برو زمین رو شخم بزن، شخم زدن به من منتسب میشه. همه موارد تکوینی اینجوریه که با وکالت فعل به موکل منتسب نمیشه. قلنا اذا قیل انه بعد افتراض تحقق عقد الوکاله، حالا که عقد وکالت محقق شد، فسوف یسق علی الموکل نفسه عنوان حائز لان فعل الوکیل ینتسب الی الموکل به واسطه سبب عقد الوکاله. قلنا انما ذکر، یعنی انتصاب عمل وکیل به موکل، وجیه فی الامور الاعتباریه کالبیع والاجاره والعقد ونحوهما، فانه بالتوکیل فیها ینتسب فعل الوکیل الى الموکل. اونجا وقتی توکیل میکنی، عمل موکل به وکیل، عمل وکیل به موکل منتقل میشه و منتسب میشه. فیقال، میگن زیدون با دارش، والحال اینه که وکیلش با این دار را. و اما الامور التکوینیه الخارجه عن دائره الاعتبار که مثالاشو زدم، فلا يتحقق الانتصاب المذکور فيها، در اینا انتصاب محقق نمیشه. ولا معنا للوکاله فيها، پس بنابراین فلا يصح ايقال لمن وکل غيره في الاكل او الشرب عن که انه اكل او شرب. ماه مبارک رمضان، خیلی گرسنمه، نمیتونم چیزی بخورم. به این برادر کوچیکم میگم آقا تو از طرف من وکالتا یه لیوان آب بخور، من دلم حال بیاد. حالا یه لیوان آب خورده روزه من باطل میشه. و حیث ان الهیازه هی من الامور التکوینیه دون الاعتباریه، فلا تقبل الوکاله ولا تنتسب هیازه الوکیل الى الموکل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.